صبحانه با خبر.
سلام و گرم و صمیمانه ما به همه شما دوستداران رادیو فردا در سرتاسر ایران و هر کجای دیگر جهان که صدای ما رو میشنوید. با این آرزو که افق امیدهایتان همیشه روشن باشه و امروز چهارشنبه 24 آبان 1391 خورشیدی برابر با 14 نوامبر 2012 میلادی رو خوب شروع کنین و بهتر به پایان برسونید. یادآوری میکنم که امروز 24 آبان روز کتاب، کتابخوانی و کتابداره. به سهم خود به همه کتابخونها و کتابدارهای دنیا این روز رو تهنیت میگیم و آرزو داریم که تعداد کتابخونها روز به روز بیشتر بشه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه حسن جعفری تهیه کننده برنامه و کیان معنوی در اتاق خبر، به اتفاق بخش فنی حسن حسنی، تد و پتر برنامه امروز صبحانه با خبر رو با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو به اضافه ورزش، فرهنگ و هنر و موسیقی تقدیمتون میکنیم. در این برنامه پیام‌ها و اس‌ام‌اس‌های شما را هم دریافت خواهیم کرد و پخش خواهیم کرد، چون جای مهمی در برنامه امروز و هر روز صبحانه با خبر به اونها اختصاص داده شده. به همین منظور شماره‌هایی که مورد استفاده شما قرار خواهد گرفت به اطلاعتون می‌رسونم. برای فرستادن پیام با شماره تلفن 2042-02-2112 تماس بگیرید و برای فرستادن اسمس شماره تلفن 2420-603-87-4150 در اختیار شماست. اینک پیش از هر حرف دیگه‌ای به سراغ خبرها میریم. برای این مهم با کیان معنوی همراه میشیم که در تمام طول شب مسئولیت تهیه و نگارش خبرها رو به عهده داشته. کیان سلام، صبح شما بخیر.
سلام بر شما آقای حسینی و درود بر شنوندگان ارجمند رادیو فردا.
سکان خبرها دست شماست، پس بشنویم، همه منتظریم.
با سپاس فراوان. احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه با ابراز تأسف از مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس ایرانی در زندان گفت که با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد. به گزارش ایسنا احمدرضا رادان گفت برای روشن شدن زوایای مختلف این پرونده تیمی تشکیل شده تا ابعاد مختلف ماجرا را بررسی کند و افزود نظرات پزشک قانونی و کارشناسان اخذ خواهد شد. آقای رادان گفت نیروی انتظامی از فوت این فرد متاسف است و مردم ایران مطمئن باشند که با دقت موضوع رسیدگی شده و اگر قصوری صورت گرفته باشد با متخلفان برخورد خواهد شد. رادان در این حال گفت افراد از قضاوت عجولانه پرهیز کرده و منتظر نظر تیم بررسی باشند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که این کشور ائتلاف ملی نیروهای انقلاب و مخالفان سوریه را به عنوان نماینده مشروع مردم این کشور برای پایان دادن به حکومت بشار اسد به رسمیت می‌شناسد. به گزارش رویترز آقای اولاند در این حال گفت دولت او تا زمانی که مشخص نیست تسلیحات در سوریه به دست چه کسانی می‌رسد از درخواست ائتلاف جدید برای دریافت آن حمایت نمی کند و موضوع را زمانی بررسی خواهد کرد که این ائتلاف به دولت مشروع تبدیل شود و کشورهای دیگر هم آن را به رسمیت بشناسند. ساعتی پیش از اعلام این خبر وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست مشترک با اتحادیه عرب در قاهره از تشکیل ائتلاف ملی نیروهای انقلاب و مخالفان سوریه حمایت کرده بودند و معاذ الخطیب رئیس ائتلاف جدید خواستار دریافت سلاح شده بود. حسین عبداللهیان از معاونان وزارت خارجه ایران به خبرگزاری دولتی ایران گفته است که نشست گفتگوی ملی سوریه هفته آینده در تهران برگزار می شود. او افزوده است که نمایندگانی از اقوام، گروه‌های سیاسی، اقلیت‌ها و معارضین و دولت سوریه در نشست شرکت خواهند داشت. حسین عبداللهیان از اشخاص یا گروه‌های مخالفی که در این نشست شرکت خواهند کرد نام نبرده است و روشن نیست که ائتلاف جدید مخالفان بشار اسد به ریاست معاذ الخطیب روحانی سنی هم در آن جلسه خواهند بود یا نه. عملیات نبش قبر یاسر عرفات رئیس سابق تشکیلات خودگردان فلسطینی روز سه‌شنبه انجام شد. نبش قبر یاسر عرفات به درخواست سوهی همسر او انجام می شود که درباره علت درگذشت شوهرش مشکوک است. به گزارش خبرگزاری ها کارشناسانی از سوئیس، فرانسه و روسیه آزمایش هایی را بر روی جسد یاسر عرفات در رام الله در کرانه غربی رود اردن انجام خواهند داد. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد تحقیقاتی را درباره اتهامات وارد شده به جنرال جان آلن فرمانده نیروی ناتو در افغانستان در خصوص رابطه وی با جیل کلی زن 37 ساله آمریکایی به جریان انداخته است. در همین حال جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه در بیانیه گفت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پشتیبانی خود را از جنرال جان آلن ابراز و از خدمات این جنرال 4 ستاره آمریکایی قدردانی کرده است. جنرال آلن هر نوع عمل خلافی را تکذیب کرده. و اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های اجتماعی در کشورهای جنوب اروپا خود را برای حرکت‌های گسترده در اعتراض به سیاست‌ها و تدابیر ریاضتی دولت‌ها آماده می‌کنند.
خیلی ممنون کیان، خسته نباشید. باز نیم ساعت دیگه به خبرها رو با شما دنبال خواهیم کرد. حالا اجازه بدید یک نگاه سریع بندازیم به محتوای صبحانه با خبر امروز. این روزها در ایران مسئولان قضایی و سران نیروی انتظامی در گذشت ستار بهشتی رو در زندان درباره از مرگ از درگذشت ستار بهشتی در زندان اظهار تأسف می‌کنند، اما از افشای جزئیات و چگونگی این اتفاق می‌پرهیزند. در تحلیل اقتصادی امروز به پیامدهای کاهش ذخیره ارزی ایران خواهیم پرداخت و همچنین خواهیم شنید که تیم فوتبال ایران امشب برای افزایش شانس راهیابی به بازی‌های جام جهانی 2014 برزیل باید از سد ازبکستان بگذره. تحلیل حبیب روشنزاده رو خواهیم شنید. به شرایط زندگی زلزله زدگان روستاهای آذربایجان شرقی که 4 ماه پس از این زلزله هنوز در چادرها زندگی می کنند هم خواهیم پرداخت. یک بار دیگه شماره تلفن اس ام اس گیر و پیامگیر رادیو فردا رو به اطلاعاتون میرسونم. برای فرستادن اس ام اس شماره تلفن 20420-603-8741-50 در اختیار شماست و برای فرستادن پیام با شماره 20420-02-2112-2112 میتونید تماس بگیرید. خب بپردازیم به اصل مطالبی که در انتظارتون هست. با اینکه در چند روز گذشته مسئولان قضایی ایران اظهار نظر درباره مرگ ستار بهشتی در زندان اوین رو رفته رفته آغاز کردند، مسئولان پلیس سکوت اختیار کرده بودند، اما این سکوت دیروز با اظهار تأسف یکی از فرماندهان پلیس شکسته شد. احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران گفت که پلیس از درگذشت ستار بهشتی اظهار تأسف میکنه و مردم مطمئن باشن که با دقت به موضوع رسیدگی شده و اگر قصوری صورت گرفته باشه با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد. اما چه مسئولان قضایی و چه مسئولان نیروی انتظامی از ذکر جزئیات درباره علت مرگ این وبلاگ نویس منتقد در زندان اوین میپرهیزند؟ وحید پوراستاد از رادیو فردا گفتگویی کرده با مهناز پراکند، حقوقدان و وکیل دادگستری مقیم نروژ، و از او پرسیده اگر ماموری در زندان متهمی رو مورد ضرب و شتم قرار بده چه برخورد قانونی با او خواهد شد. مهناز پراکند:
اسلامی ماده 578 به صراحت اعلام کرده که اذیت و آزار متهم و اجبار اون به اقرار علاوه بر این که موجب قصاص هست و یا محکوم به پرداخت دیه بشه، از 6 ماه تا 3 سال حبس برای اون ماموری مجازات تعیین میشه که متهم رو مورد اذیت و آزار قرار داده. اگر چنانچه این اذیت و آزار موجب فوت متهم بشه، در واقع مامور که مباشر تلقی میشه و اون کسی که دستور داده که مامور متهم رو مورد اذیت و آزار قرار بده، هر جفتشون به مجازات قطع محکوم میشن.
در این پرونده ستار بهشتی بازپرس یا دادستانی به حال وجود داشته که دستور بازداشت متهم رو صادر کرده. آیا بازپرس یا دادستان میتونه تمام تحقیقات و بازجویی رو به ماموران نیروی انتظامی بسپاره و فرضاً هم اگر سپرد، آیا در طول این مدت نباید نظارتی بر کار بازجویان داشته باشه؟
البته که بازپرس یا دادستان حق ندارن که همه تحقیقات رو به ضابطین دادگستری بسپارن. بخشی از تحقیقات رو میتونن به ضابطین بسپارن، اون هم زمانی میتونن به ضابطین ارجاع بکنن که خودشون در واقع آموزش لازم رو هم به ضابطین بدن. یعنی ببینید، تحقیقاتی از قبیل تحقیق محلی، از قبیل مثلا استماع شهادت شهود، بنابراین فقط در این گونه موارد میتونه بازپرس انجام تحقیقات رو به ضابطین دادگستری بده و باید نظارت داشته باشه بر نحوه تحقیقات. چرا که ما در قانون حفظ حقوق شهروندی و در بخشنامه‌ای که بعداً رئیس قوه قضاییه داد در راستای اجرای این قانون، تکلیف کرد به بازپرس‌ها که کلیه تحقیقاتی رو که توسط ضابطین هم انجام میشه باید با نظارت بازپرس باشه و به تایید و گواهی بازپرس برسه. به همین دلیل اگر تحقیقاتی توسط ضابطین انجام بشه و به گواهی بازپرس نرسه، فاقد اعتبار قانونی هست.
خانم پراکن، در پرونده ستار بهشتی ما میبینیم که برخی از مقامات قضایی و سیاسی در صحبتاشون تناقض وجود داره. مجلس میگه هیچ گونه کبودی وجود نداشته، از اون طرف دادستان تایید میکنه که کبودی بر جسد ستار بهشتی وجود داشته. به اعتقاد شما چرا قوه قضاییه نمیتونه از پس یک تحقیق مستقل و بی‌طرفانه در این پرونده بر بیاد؟
فلسفه وجودی دستگاه قضایی اینه که این جور پرونده ها رو در واقع بهش رسیدگی بکنه و مشخص بکنه که متهم کی بوده، بعد نهایتاً مجرم کی هست و ضرباتی که وارد شده چی بوده، ناشی از چی بوده، چرا وارد شده، چرا یه متهم بدون قانون در یک جایی نگهداری میشه که هیچ دسترسی به هیچ مقام، به هیچ کسی نداره، به وکیل دسترسی نداره. این فلسفه وجودی دستگاه قضاست. منتها باید اراده‌ای برای روشن شدن ابعاد پرونده‌های این چنینی وجود داشته باشه در قوه قضاییه. متاسفانه قوه قضاییه تا حالا نشون داده که همچین اراده‌ای رو نداره، به خاطر اینکه استقلالی از خودش نداره، به خاطر اینکه بی‌طرفانه برخورد نمی‌کنه تو این جور پرونده‌ها، و همین باعث شده که این قبیل پرونده‌ها معمولاً بدون نتیجه بسته میشه، بدون اینکه متهمین و مجرمین واقعی به دادگاه‌ها کشیده بشن، محاکمه بشن و به سزای اعمالشون برسن.
خب ببینیم، یعنی بشنویم ببینیم در این راستا شما دوستداران رادیو فردا چه نظرهایی دارید. پیام های شما رو در این زمینه میشنویم.
سلام، من از زابل زنگ میزنم. به خانواده ستار بهشتی تسلیت عرض میکنم. به خامنه‌ایم میگم اون دست بی درد درد نکنه که جوانای مملکت ما را یکی پس دیگری به شهادت میرسونه. خدا حافظ.
یادمون باشه ستا برای سبزمانن نهال آزادی از بین ما رفت و بهشتی شد.
میخواستم به این آقا خامنه‌ای بگم دست شما درد نکنه با اون مملکتتون. نصف جوانا رو معتاد کردید، بقیه رو ببرید تو زندانا بکشید.
من میخواستم خدمت خانواده ستار بهشتی واقعا تسلیت بگم مرگ پسرشون رو، و واقعا من متاسفم از این که این چنین جوان ایرانی از زندگی کردن محروم شد.
خدا کنه رسیدگی به این موضوع ستار بهشتی رو به همون کسایی که قرار بود به موضوع ندا آقا سلطان و حال صحابی و هدا صابر و امثال هم مخاصر رسیدیر کنن و به اطلاع مردم رسیدن که مقصر کیه، به اونا ندن، چون اونا چی نمیگن، به کسای دیگه جدیدی بدن که اینها رو رسیدیر کنن و به اطلاع مردم برسن و ملت بگن، بگن علت این چی بوده، چون علت اونا رو که نگفتن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب بریم به سراغ روزنامه‌های امروز ایران در همراهی شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیع‌زاده، در بررسی صفحات نخست روزنامه‌ها، یا بهتر بگیم نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌ها، از روزنامه ابتکار شروع می‌کنین، درسته؟
بله همینطور هست. روزنامه ابتکار امروز در تیتر یک گزارش داده که تحقیق و تفحص از سازمان بورس با توزیع شبنامه در مجلس شورای اسلامی متوقف شده. عکس یکی روزنامه هم به آوار برف بر سر چادرهای زلزله زدگان در استان آذربایجان شرقی اختصاص پیدا کرده و این روزنامه نوشته که به رغم اینکه بسیاری از زلزله زدگان همچنان در چادر زندگی میکنن، برف هم همنشین اونها شده.
روزنامه ملت ما به بررسی پرونده کشته شدن ستار بهشتی پرداخته.
روزنامه ملت ما در تیتر یک تاکید کرده بر رسیدگی بدون ارماز به پرونده کشته شدن ستار بهشتی به بلاگ نویسی در حین بازداشت جان خودش رو از دست داده و البته اظهارات دادستان تهران و شماری از نمایندگان مجلس رو منتشر کرده. تیتر دو این روزنامه هم به تجمع کارگران نساجی مازندران در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در اعتراض به عدم دریافت 27 ماه حقوق اختصاص پیدا کرده.
مسئله لغو طرح سوال از محمود احمدی نژاد در روزنامه آرمان جای خودش رو پیدا کرده؟
بله، روزنامه آرمان در تیتر یک گزارش داده که فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی ریاست اون با آقای غلامعلی حداد عادل هست، پس از اون که نتونه در راه‌های مختلف طرح سوال از آقای احمدی نژاد در مجلس رو متوقف بکنه، حالا دست به دامن رئیس قوه قضاییه شده و از آقای صادق لاریجانی خواسته که پادرمیانی بکنه برای لغو طرح سوال. عکس یک این روزنامه هم عکس دو مداح مشهور و البته وابسته به جناح حاکم هست و این روزنامه نوشته که حکم شکایت اسفندیار رحیم مشایی از این دو مداح صادر شده، آقای منصور عرضی تبرئه شده و آقای سعید حدادیان به 50,000 تومان پرداخت جریمه محکوم شده.
افزایش 300,000 بشکه نفت در صادرات نفت ایران امروز در روزنامه خراسان بازتاب داشته.
روزنامه خراسان در تیتر یک گزارشی منتشر کرده و در این گزارش نوشته که صادرات نفت ایران پس از تحریم ها از ابتدای تیر ماه به شدت کاهش پیدا کرده بود و رسیده بود به حداقل 1,000,000 بشکه در روز، ولی در یکی دو ماه اخیر افزایش پیدا کرده حدود 300,000 بشکه و در حال حاضر ایران 1,300,000 بشکه در روز نفت صادر میکنه. عکس یکی روزنامه هم باز به عکس یکی روزنامه هم به مانورهای اختصاص پیدا کرده که نیروی هوایی ارتش و سپاه پاسداران انجام دادن و یک خبر دیگر همین روزنامه منتشر کرده، لغو ممنوعیت واردات کامپیوتر به ایران هست.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای رفیع‌زاده. باز مجدداً در طول صبحانه با خبر با شما همراه خواهیم شد برای بررسی صفحات داخلی روزنامه‌های امروز ایران. و پیش از ادامه برنامه بد نیست یک اسمسی رو که به دستمون رسیده براتون بخونم، چون روی اکران کامپیوتر هست میخونم براتون. شنونده برای ما نوشته: من یک اسیر جاده، یعنی راننده ایرانی هستم. واقعا ما با این دولت، با این گرونی ها گیر کردیم. کی تمام این دولت؟ فکر کنم اسمس ها داره میرسه. شما میتونید با شماره‌ای که به اطلاعتون رسید تماس بگیرید و برای ما اسمس بفرستید: 20420-603-87-41-50. در شرایط ناشی از تحریم خارجی و بحران اقتصادی، حجم ذخایر ارزی ایران از حساسیت ویژه‌ای برخورداره. در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، به همین موضوع می‌پردازیم. سلام آقای خاوند.
سلام آقای حسینی، صبح شما بخیر و همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، منابع دولتی جمهوری اسلامی و همچنین منابع بین المللی ارقام مختلفی رو درباره ذخایر ارزی ایران منتشر کردند. حجم واقعی ذخایر ارزی ایران چقدر است؟
حجم ذخایر ارزی همونطور که میدونیم برای همه کشورها مهمه، ولی در وضعیت فعلی ایران با توجه به فشار تحریم‌های خارجی این متغیر جنبه حیاتی پیدا کرده. ذخایر ارزی به زبان ساده مجموعه دارایی‌هایی هست که در بانک‌های مرکزی عمدتاً به صورت ارزهای خارجی یا طلا نگهداری میشه. بانک مرکزی با تکیه بر همین ذخایر در بازار ارز مداخله میکنه و واردات رو تأمین ارزی میکنه. وقتی ایران از خارج دارو یا خودرو یا گندم وارد میکنه، در ازای این واردات باید دلار و یورو بپردازه. به بیان دیگه، کشوری که ذخایر ارزی نداشته باشه نمیتونه از بازار بین المللی خرید بکنه. مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی در اعلام واقعی رقم ذخایر ارزی ایران معمولاً مقدار اون رو کافی اعلام می‌کنند و رایج‌ترین رقمی که از طرف اونها اعلام میشه حدود 110 میلیارد دلار هست. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خودش حجم ذخایر ارزی ایران رو در سال 2011 معادل 101 میلیارد دلار ارزیابی کرده، اما پیش بینی میکنه که این رقم در سال جاری 2012 میرسه به 89 میلیارد و سال آینده بازم کمتر میشه و سقوط میکنه به 84 میلیارد دلار. با این حال رسانه‌های بین‌المللی ارقام پایین‌تری رو در مورد این ذخایر ارائه میدن. مثلا واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست پیش بینی میکنه که حجم این ذخایر در سال جاری به 70 میلیارد دلار کاهش پیدا میکنه و روزنامه لزکو که مهمترین روزنامه اقتصادی صبح پاریس هست مینویسه که حجم ذخایر ارزی ایران به 40 میلیارد دلار سقوط کرده.
آقای خاوند، کاهش ذخایر ارزی ایران در این شرایطی که شما میگین و با توجه به اوضاع فعلی چه پیامدهای مشخصی برای اقتصاد ایران خواهد داشت؟
حجم واردات ایران اهم از کالاها و خدمات، البته اونهایی که از مبادی رسمی انجام گرفته، در سال 2011 به ارزیابی صندوق بین‌المللی پول 96 میلیارد دلار بوده. این به اون معنا هست که 100 میلیارد دلار ذخیره ارزی تقریبا معادل یک سال واردات کالا و خدمات است. ایران باید مدام از راه صادرات ذخایر ارزیش رو که صرف واردات شده بازسازی بکنه تا بتونه دوباره به واردات ادامه بده. اگر ذخایر ارزی مثلا به دلیل کم شدن صادرات نفت بازسازی نشه، ایران یا مجبور هست برای تداوم واردات در سطح گذشته از خارج قرض بگیره یا وارداتش رو کم بکنه. دولت جمهوری اسلامی طبعا راه دوم رو انتخاب کرده، چون چاره ای نداره تا مصارف ارزیش رو کاهش بده، از جمله با اولویت بندی واردات، تهیه فهرست کالاهایی که وارداتشون ممنوع است، کاهش نجومی پرداخت ارز به مسافرها یا به دانشجوها و غیره و غیره.
یکی از پیامدهای کاهش منابع ارزی کاهش واردات است، همونطوری که شما بهش اشاره کردید. پیامد کاهش واردات بر اقتصاد ایران چی است آقای خاوند؟
دولت جمهوری اسلامی تا امروز از واردات انبوه برای مقابله با اوجگیری بازم بیشتر تورم استفاده می کرد و طبعا قطع واردات در شرایط فعلی راه رو برای تورم بیشتر باز می کنه، به خصوص از این نظر که ظرفیت های تولیدی داخلی آنچنان تضعیف شده که در بسیاری از موارد نمی تونند جای خالی واردات رو پر بکنند.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای خواهد. امشب تیم‌های فوتبال ایران و ازبکستان برای راه یافتن به جام جهانی 2014 برزیل در تهران به مصاف یکدیگر میرن. ایران اگر در بازی امشب مقابل ازبکستان پیروز بشه، 60-70% راه ورود به جام جهانی رو طی کرده. حبیب روشنزاده و تحلیل او در این زمینه.
در این که بازی امشب ایران و ازبکستان در ورزشگاه آزادی یکی از حساس‌ترین بازی‌های تیم ملی است، شکی نیست. ایران و ازبکستان در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 در منطقه آسیا در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند. ازبکستان هیچگاه در بازی‌های گذشته بر ایران پیروز نشده. 3 شکست و 1 مساوی داشته. اما ازبکستانی که در بازی رفت مسابقات انتخابی جام جهانی در تاشکند با ایران روبرو شد، از جنس دیگری بود و با بدشانسی روبرو شد که 1-0 مسابقه را باخت. به عبارت دیگر، ایران در آن بازی خوششانس بود، به خصوص زمانی که ازبک ها توپی را از خط دروازه ایران عبور دادند و داور ژاپنی آن را ندید و جلال حسینی هم توپ را از دروازه بیرون کشید.
من میگم که من ندیدم، ولی خب تلویزیون میگن که گل شد. من میگم من فقط کارم وظیفه این بود که توپو در بیارم، الله خدا رو شکر خورد به بدنم در اومد.
و ایران با بخت خوش از فرصت استثنایی دقیقه 94 توسط خلعتبری سود برد و 1-0 برنده از زمین بیرون آمد. کریم انصاری‌فر که در آن روز در تاشکند در تیم ملی ایران بازی میکرد میگوید
به نظر من هر چی بودش 3 امتیازو گرفتیم. مهم اینه تو فوتبال الان میگن 3 امتیازو کی گرفته. قبول دارم یه سری جام خوش شانس بودیم، ولی ما از تک فرصتمون به نحو احسن استفاده کردیم و تونستیم برنده بازی باشیم.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران هم مسئله شانس را قبول دارد و میگوید
I agree luck is also part of the game. We have luck in we admit we have some luck in
من موافقم. شانس هم بخشی از بازی است. ما همانطور که در ازبکستان خوش شانسی آوردیم، در لبنان بخت یارمان نبود و بدشانس بودیم. کارلوس کیروش به دنبال آن شکست 1-0 در بیروت از تیم ملی فوتبال لبنان مورد انتقاد محافل فوتبال ایران قرار گرفت و موج انتقادها به شکل سونامی به سوی فوتبال ایران سرازیر بود. امیر حاج رضایی یکی از تحلیلگران فوتبال ایران در آن زمان کل مجموعه فوتبال کشور را زیر سوال برد.
مجموعه فوتبال ایران بسیار ضعیف داره عمل میکنه. ما تحقیر شدیم. در مقابل فوتبال درجه سه نمایش فوتبالمون اصلا نمایش خوبی نبود.
بعد از بازی با لبنان نوبت رسید به دیدار با کره جنوبی که تیم ملی فوتبال ایران در تهران و با حمایت بیش از 90,000 نفر رقیب دیرینه و سنتی خود کره جنوبی را 1-0 شکست داد تا از نظر امتیاز با آن برابر شود. گرچه برخی از کارشناسان نحوه بازی ایران را نپسندیدند، ولی نتیجه را راضی کننده خواندند. یکی از آنها مهدی تارتار سرمربی لیگ برتری بود.
البته ما بازی با کره بازی خیلی خوبی رو انجام ندادیم، ولی نتیجهش واقعا نظر روحی خیلی تأثیر داشت روی کادر فنی و بازیکنهای تیم ملی.
و امشب کادر فنی و تیم ملی فوتبال ایران به مصاف ازبکستان می روند، البته بدون سرمربی. امشب کارلوس کیروش روی نیمکت تیم ملی نخواهد بود. سرمربی پرتغالی در مسابقه با کره جنوبی کارت قرمز گرفته و از 1 بازی محروم است. اما او درباره شاگردانش در بازی امشب می گوید
The players are full of motivation and especially the players that they are full.
تمام بازیکنان سراسر انگیزه و اشتیاقند تا بهترین عملکرد را در برابر ازبکستان داشته باشند. آنها برای پیروزی به میدان می روند. گروهی از تحلیلگران فوتبال ایران معتقدند بازی امشب ایران با ازبکستان اگر مشکل تر از بازی با کره جنوبی نباشد آسان تر نخواهد بود. ایران اگر امشب پیروز شود 60-70% راه ورود به جام جهانی 2014 را پیموده است.
حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی. پس از تحلیل حبیب روشنزاده یک اسمس که درست 3-4 دقیقه پیش به دستمون رسیده براتون میخونم، از روی کامپیوتر میخونم، به همین دلیل ناچارم به کامپیوتر نگاه کنم. شنونده‌ای برای ما نوشته دیشب در برنامه شوک شبکه 3 سیما از مصرف شیشه و کریستال بین بچه های 5-15 سال نشون میداد. از تهیه مواد با سریعترین زمان، حتی سریعتر از خرید نان. بعد این شنونده گفته من متاسفم.